رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم با برنامه خبری یک شنبه ششم ماه مارچ. با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
رئیس جمهور غنی گفته است که طالبان دو گزینه دارند: پیوستن به ملت یا دشمن. در حمله انتحاری در عراق 47 نفر کشته شدند و میلیاردر ایرانی به خاطر فساد به مرگ محکوم شده است.
در حالی که قرار است جلسه سران اروپایی و ترکیه در مورد سرنوشت مهاجران فردا دوشنبه دایر شود، هزاران تن از مهاجران در کمپ‌های در سرحد بین یونان و مقدونیا در انتظار سرنوشتشان به سر می‌برند. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها پیشکش می‌شه. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. و نخست تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با همراهی محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. یک روز پس از رد گفتگوهای صلح از سوی طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان در یک آزمون بزرگ قرار گرفتند. رئیس جمهور غنی میگوید که طالبان باید انتخابات انتخاب کنند که با افغانستان و مردم افغانستان یک جا میشوند و یا با دشمنان این کشور میستند.
هغه صلح د ملی وحدت حکومت په لټه کې ده.
صلح را که حکومت وحدت ملی در تلاشش است دو بود دارد. اول صلح با طالبان و حکمتیار و برای این نیاز است که طالبان افغان بودنشان را ثابت کنند و دوم صلح با پاکستان است که هر کدام کار زیاده می خواهند. با عناصری که ذکر شد صلح نیاز نیست و ما اراده داریم که آنان را در خاک خود اجازه ندهیم و سرکوبشان کنیم.
آقای غنی که در مراسم گشایش ششمین سال دور 16 تقنینی شورای ملی افغانستان صحبت میکرد گفت که در مورد صلح اجماع و اراده قاطع وجود دارد و حتی در لحظات حساس جنگ نیز حکومت ندای صلح را فراموش نکرده است.
من برای برطرف ساختن نگرانی های برخی از دوستان به گونه روشن میگویم، در حالی که به برگشت صلح امید داریم و در این راستا تلاش میکنیم، اما از مبارزه با آنانی که بر ما جنگ را تحمیل میکنن نیز غافل نیستیم و در برابرشان آمادگی میگیریم. مسئولیت ما این است که برای بدترین وضعیت آمادگی بگیریم و برای بهترین حالت امیدوار باشیم.
رئیس جمهور افغانستان همچنان افزود که عوامل اصلی جنگ این کشور عناصری مثل القاعده، داعش، جنگجویان آسیای میانه و ادامه جنگ اعلام نشده افغانستان و پاکستان هستند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که گفتگوهای مستقیم با طالبان در هفته اول ماه مارچ ناممکن است و اکنون این گفتگوها به تأخیر افتاده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی است.
گروه هماهنگی چهار جانبه مصروف است کار میکنند که بزرگترین فرصت به خیر زمینه گفتگوهای مستقیم مساعد شود و اولین نشست رودرو و مخالفین مصالح مردم و حکومت افغانستان برگزار شد.
در نشست چهار جانبه اخیر که در کابل دایر شد، فیصله صورت گرفت که مذاکرات مستقیم با طالبان در هفته اول ماه مارچ در اسلام آباد برگزار شد، اما طالبان با نشر اعلامیه شرکت در مذاکرات را رد کرده و بر پیش شرطشان تاکید ورزیدند.
مسئولان امنیتی در ولایت غزنی میگویند که یک زن 25 ساله بعد از تجاوز جنسی در آن ولایت کشته شده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی ادعا میکند که آن کار یکی از افراد طالبان بوده است.
در قریه شهزادگان یک زن بوده که شوهر از هم مسافر است. این خانم به نام خاتمه یاد میشه، شوهرش رحمت الله. یک نفر طالب به نام زمره میره تجاوز میکنه بلایزی بازی امیر را به قتل میرسانه و بازی را این طالب باز به نام قاری بازمامد. یک گروپ دیگه است مردم یارا میگیره باز به گروپ قاری بازمامد تسلیم میکنه این طالبه.
آقای امرخیل می‌افزاید که مردم محل فرد متواجد را دستگیر و او را نزد یکی از قماندانان طالبان در آن ولسوالی بردند. به گفته قماندان امنیه غزنی، قریه شاهزادگان ولسوالی واعظ از دورترین ساحات آن ولسوالی است که فعلا تحت تصرف طالبان قرار دارد.
در خبر دیگر از افغانستان، وزارت معادن و پترولیم افغانستان اطمینان می‌دهد که کار روی پروژه تاپیک انتقال گاز ترکمنستان به هند است به گونه منظم ادامه دارد. سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون مسئولان در رابطه با این پروژه روی سه محور کار میکنند. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی در پیوند به موفقیت پروژه تاپه در کشورشان روی همکاری های مردم با حکومت تاکید دارند.
صدای آمریکا آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حمله انتحاری در بیرون پایتخت عراق کم از کم 47 کشته و شمار زخمی بر جا گذاشته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
یک مقام پلیس میگوید حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را به محل تلاشی در شهر هلت در جنوب بغداد تصادم داد. در هنگام انفجار در نقطه تفتیش امنیتی بیش از 10 موتر در انتظار ورود به شهر بود. بیش از 40 تن دیگر در آن حمله زخمی شده است. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت آن حمله را به دوش نگرفته است.
ایالت گجرات در غرب هند امروز در حالت اضطراری قرار گرفت. مقام ها گفتند آنان گزارش های استخباراتی را دریافت کردند که گویا حدود 10 مظنون تندرو از پاکستان وارد آن ایالت شده است. منصوبین پلیس موترها و بسها را در شاهراها و جاده های ورودی شهرهای عمده تلاشی می کنند. تدابیر امنیتی در دهلی نو پایتخت هند نیز تشدید شده است، به نحوی که منصوبین بیشتر پلیس و سربازان شبه نظامی به بازارها، ایستگاه های قطار آهن و سایر اماکن مزدحم مستقر شدند. در سال 2008 تندروان مسلح با قایق از پاکستان وارد بندر اقتصادی هند در ممبئی شد. حمله دهشت‌افکنی را انجام دادند که در آن حمله 166 نفر کشته شد.
در یک کمپ مزدحم پناهجویان در سرحد یونان با مقدونیا چندین موسیقی نواز کردی از شهر حلب با نواختن موسیقی در داخل خیمه توجه جمعیت مهاجر آنجا را به خود جلب کردند. این آهنگ درباره ظلم است. همه آن درباره ظلم است. ما درباره ظلم می نوازیم که بر ما روا شده. همین است و بس. عدنان خطک موسیقی نواز کردی که رقاص نیز است گفت او از جنگ داخلی سوریه هنگام فرار کرده که خانه اش ویران شد و بعد وی با پسر کاکایش با امید یافتن آینده بهتر عازم آلمان شد.
باز هم از وضعیت مهاجرین عازم اروپا. در حالی که اتحادیه اروپایی و رهبران ترکی برای ملاقات به منظور بحث درباره بحران مهاجرت و پناهجویان روز دوشنبه آماده می شوند، قاچاقبران انسان در ترکیه به استفاده جوی کلانشان ادامه می دهند. با وجود فشار مقام های حکومتی، سردی زمستان و رقابت شدید، قاچاق انسان هنوز ادامه دارد. سفر هزاران مهاجر عازم اروپا غالبا از اکاسری پارکی در استانبول آغاز می شود. ترکیه محل اصلی عزیمت پناهجویان افغان، عراقی و سوری به اروپا است. آنان در تلاش یافتن زندگی بهتر و مسئول برای رسیدن به مهاجرت دست به مهاجرت می زنند. خب شنونده عزیز، پیش از آن که به ختم خبرها برسیم، ختم خبرها خبر جالبی داریم. 4 سگی که در یک مرکز ماها آموزش دیدن به عنوان توپ جمع کن در مسابقه نمایشی تنیس آزاد بین روبرتو کاربالس باینا از اسپانیا و گاستاو الیاس از پرتغال شرکت داشتم. آقای یاسفی، مسابقه جالبی است، اما جالبتر از این که سگ ها هم سعیم ساختن.
بله، در هر مسابقه رقمی که شنونده ها حتما اطلاع دارن، خب مسابقه ای که اوت میشه یا خارجی از میدان میره، توپچین ها یا دخترها و بچه های جوان موظف شدن که اونا در گوشه های میدان استاد میشن و توپ جمع میکنن و پس دوباره به بازیکن ها میدن که اونا بازی را ادامه بدن.
خب این بار از این بچه ها و کودک ها استفاده نکردن، از سگ استفاده کردن. بله، این سگ ها با دستمال های نارنجی رنگ برگردن بر حسب وظیفه با توپ هایی را که بخاطر میدان پرتابشتن گرفته و بازیکنان برگردانند. مربیشون آقای اندری بکرت میگوید که میخواه نشان بده که حتی سگهای ویلکرد هم میتونن با محیط سازگار شوند و تربیت شوند. در هر زمینه‌ای که آموزش ببینن مفید واقع میشن. او گفته که البته تربیت سگهای توپ جمع کن کار آسانی نیست.
من این سوال همیشه در ذهن من، چون مدت من خودم تنیس میکردم، که وقتی که سگا توپ میگیرن خب بالوا به دهن از نام یک جای چیز میشن یک مخلوط میشن. بله اینان ای بازی کنا در حالی که باید بسیار دقت میکنن روی انتخاب تو بسیار صحیح باشد توپ تر اما جمپ لازمه نداره.
خوشحال دو مهارت دارن که توپ بالا به دهن سگ هم حتما باشه.
بله با یکی سگار ایتو تمرین دادن که اصلا لاب دهن نداشته باشن.
خب نمی با سگ نمیشه. و به هر حال شنونده عزیز با این خبر جالب ختم خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا میرسیم. خب شنونده عزیز پیش از آن که خبرها گزارش ها را تقدیم شما بکنیم به توجه میرسانیم که گزارش هایی داریم از افغانستان، ایالات متحده آمریکا و واشنگتن. البته در خلال این برنامه نیم ساعته آهنگ انتخابی پروسر برنامه هم هست که به توجه شما رسانیده می شود. با ما همراه باشین با ادامه گزارش ها در این برنامه که خدمت شما تقدیم می شود.
داستان های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز توجه کنید به گزارش های این برنامه. خانم عمرانی که رئیس امور زنانه ولایت ننگرهار است میگه که با اثر تبلیغات علمای دینی و برگزاری برنامه های آگاهی دهی عامه در ولایت خشونت علیه زنان کاهش یافته. شرح بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حضرت میشنویم.
خانم انیسه عمرانی رئیس امور زنان ولایت ننگرهار میگوید که بیش از 5000 زن در دوائر دولتی و ندولتی در ننگرهار سرگرمی کار است که 5 تن آنان تنها در بستهای درجه دوم دولتی کار میکنند. وی گفت که امسال واقعیت خشونت علیه زنان در مقایسه با سال پیش کاهش یافته است.
در سال 1393 شمسی 222 قضیه خشونت در برابر زنان داشتیم.
در سال 1394 200 قضیه است که عروسی های اجباری و خشونت های فامیلی را تشکیل می دهد. خانم عمرانی می گوید برای محو خشونت برنامه های مختلف را اندازی کرده و نتایج خوبی در پی داشته است. وی گفت که برنامه هایشان در اطراف و قرا را اندازی شده و بیشتر آمار در قرا کاهش یافته است. ریاست امور زنان ولایت ننگرهار در حالی از کاهش آمار خشونت خبر می دهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بلند رفتن آمار خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده است. خانم صبرینا حمیدی رئیسه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان می گوید سال جاری خورشیدی 338 واقعه خشونت علیه زنان را ثبت نمودند در حالی که نامار سال گذشته 215 واقعه بود.
تقریبا در سال 1394 ایزی شمسی به تعداد 338 قضیه خشونت علیه خانم ها را ثبت داره که ولی از نگاه ایمال خشونت در ساحات بعض موارد خشونت هست که در او کاهش رونما گردیده، مثلا ازدواج های بدل، ازدواج های اجباری، ازدواج های دوری طفولیت و همچنان ممانعت از حق تعلیم او از جمله آن نوع از خشونت های می باشد که در این خشونت ها در ایمال از این خشونت ها در ساحات عملا کاهش رونما گردیده. منطقه آماره ثبت ما نسبت به سال گذشته تعداد قضایای ما بالاتر است. امسال
8 مارچ یا روز جهانی زن امروز برخلاف سالهای قبلی در شهر جلال آباد با مراسم پرشکوه برگزار گردید. خانم رولا غنی بی بی گل بانوی نخست افغانستان نیز همراه با خانم نسرین نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی در این مراسم اشتراک ورزید. خانم غنی از شجاعت و مبارزات زنان در همه کشور ابراز قدردانی کرده با آنان وعده سپرد که در حفظ حقوقشان با ایشان دوش به دوش کار می کند. بانوی نخست افغانستان در مراسم امروزی تجلیل از روز زن به 10 زن مبارز در ابعاد مختلف جایزه داد. ضیاءالرحمن حضرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا آشنای شما.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از بامیان، یک زن 25 ساله در ولایت غزنی پس از اینکه مورد تجاوز از طرف یک از افراد طالبان قرار گرفت از پا درآمد و کشته شد. تفصیل بیشتر در گزارش از ظفر بامیانی میشنویم.
مسئولین امنیتی در ولایت غزنی میگویند که یک زن 25 ساله بعد از تجاوز جنسی در این ولایت به قتل رسیده است. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی ادعا میکند که این کار یکی از افراد گروه طالبان بوده است.
در قریه شهزادگان یک زن بوده که شوهر ازیم مسافر است، این خانم به نام خاتمه یاد میشه، شوهرش رحمت الله. یک نفر طالب به نام زمره میره تجاوز میکنه بالایی بازی امیره به قتل میرسانه و بازی را این طالب باز به نام قاری بازمامد یک گروپ دیگه است مردم یار میگیره باز به گروپ قاری بازمامد تسلیم میکنه این طالبه.
به گفته قماندان امنیه غزنی قریه شاهزادگان ولسوالی واغز از دورترین ساحات این ولسوالی است که فعلا تحت تصرف گروه طالبان قرار دارد. مسئولین قماندانی امنیه ولایت غزنی ادعا میکنند که در 1.5 ماه اخیر این 3 مورد تجاوز جنسی و قتل زنان است که از سوی گروه طالبان در ساحات تحت کنترل آنان اتفاق افتاده است. هنوز طالبان در مورد تایید یا رد این رویداد چیزی نگفتند. حدود 4 ماه قبل نیز اتهامات مبنی بر تجاوز جنسی توسط افراد طالبان بعد از تصرف شهر کندوز و حمله بر یک لیلیه دخترانه در این ولایت منتشر شده بود، اما گروه طالبان این اتهامات را رد کرده بود. طالبان پس از نشر گزارش تجاوز جنسی بر دختران لیلیه پانتون کندوز از طریق تلویزیون طلوع 7 کارمند این رسانه را در یک حمله انتحاری در کابل کشتند. غزنی از ولایت نارام در مرکز افغانستان است که طالبان مسلح در ساحات وسیع و دوردست آن حضور گسترده دارند. مسئولین اداره امور زنان میگویند که امسال آمار خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است. این مسئولین میگویند که بیشتر این قضایا به دلیل اعتیاد مردان به مواد مخدر، لتوکوب، ازدواج های اجباری و قبل از وقت در اداره امور زنان در غزنی به ثبت رسیده است. شکری ولی رئیس امور زنان ولایت غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
در حدود 107 قضیه ما تا فعلا ثبت رجیستر داریم. بیشترین قضیه اعتیاد مردان به مواد مخدر است و همچنان لتوکوب، ازدواج اجباری و ازدواج قبل از وقت است در غزنی.
از بدترین قضایای خشونت که در برابر زنان ولایت غزنی اعمال شده است، قتل، تجاوز جنسی و تیزاب پاشی بر صورت بانوان می باشد. این در حال است که تا 2 روز دیگر مسئولین محلی و نهادهای مدافع حقوق زنان از 8 مارچ روز جهانی زن در این ولایت تجلیل می کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در سلسله انتخابات مقدماتی کاندیدان ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا دیروز در 5 ایالت رأی‌گیری در جلسه انتخاباتی احزاب برگزار شد. در انتخابات دیروز گرچه تد کروز از حزب جمهوری‌خواه و برنی ساندرز از حزب دموکرات هر کدام در 2 ایالت پیشتاز اعلام شدند، اما در مجموع دونالد ترامپ و هیلری کلینتون سبقتشان در احزاب مربوطه خود تکیم بخشیدند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
به تعقیب پیروزی های روز شنبه، دونالد ترامپ سناتور مارکو روبیو را ترغیب کرد که از رقابت های انتخاباتی خارج گردد.
مارکو روبیو یک شب بسیار بسیار خراب داشت و من شخصا از او می خواهم تا از رقابت دست بکشد. فکر می کنم زمان آن فرا رسیده که وی از رقابت خارج گردد. هر بار وی یا سوم شد و یا چهارم و هر بار گفته که باید برنده شویم، ولی موفق به بردن نشده است.
سناتور تد کروز با برنده شدن در ایالت مین و کانزاس به حیث نزدیکترین رقیب ترامپ عرضه وجود کرده است، اما او در 2 ایالت دیگر با تفاوت کم در برابر ترامپ شکست خورد. سناتور تد کروز در این مورد گفت:
من بسیار ترغیب شدم. اگر ما به اتحاد ادامه دهیم، نامزدی حزب را حاصل می کنیم و در انتخابات عمومی نیز پیروز می شویم.
آقای کروز نیز از مارکو روبیو خواست تا از رقابت کنار رود تا وی بتواند در برابر ترامپ مبارزه کند، اما چشم امید روبیو به فلوریدا است. مارکو روبیو کاندید جمهوری خواه می گوید:
حالا هر کسی که کاندید است از یک کس دیگر می خواهد که به نفع خودشان از مبارزه دست بردارد. و جز من از هیچ کس این تقاضا را نکردم، اما من این را می گویم که در ایالت فلوریدا بیش از هر ایالت دیگر نماینده های حزبی وجود دارد.
روبیو که از نظر حلقه های داخلی حزب جمهوری خواب بدیل برای ترامپ شمرده می شد، تقریبا در تمام ایالاتی که روز شنبه در آنها انتخابات مقدماتی صورت گرفت مقام سوم و در ایالت مین مقام چهارم را به دست آورد. در حزب دموکرات هیلاری کلینتون در ایالت لویزیانا برنده شد و تعداد بیشتر آرای نمایندگان حزبی را حاصل کرد. برنی ساندرز در ایالت کانزاس و نبراسکا سبقت داشت. قرار است هیلاری کلینتون و برنی ساندرز شب یک شنبه در ایالت میشیگان در مناظره انتخاباتی شرکت کنند. در این حال قرار است امروز یک شنبه رای دهی مقدماتی حزب دموکرات در ایالت مین صورت بگیرد. روز سه شنبه آینده انتخابات مقدماتی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در ایالت میشیگان و میسیسیپی صورت میگیرد. بر علاوه آن، جمهوری خواهان انتخابات مقدماتی را در آیداهو و هاوایی نیز برگزار خواهند کرد.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن 10 ما می خواهیم اطفال زیر پوشش قرار بگیرند، چون او یک موقعیت ثابت ندارند، همیشه در رفت آمد هستند. کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم می توانند ویروس پولیو را انتشار بدهند.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسن کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
قبل از پخش برنامه گفت و شنود خبری اتری توجه کنین به خونین گزارش این برنامه. در حالی که قرار است جلسه سران اروپایی و ترکیه در مورد مهاجران فردا دوشنبه دایر شود، هزاران تن از پناهجویان در کمپ‌های در سرحد بین یونان و مقدونیا در انتظار معلوم شدن سرنوشتشان به سر می‌برند، در حالی که کشورهای بالکان سرحدات خود با یونان بسته کردند و در این روزها به تعداد کمی اجازه عبور به مقدونیا را حاصل می‌کنند. عبدالواجد عادل گزارش اسوشیتد پرس پیشکش میکنم.
کشورهای بالکان سرحداتشان را با یونان بستند و تنها به تعداد انگشت‌شمار اجازه عبور میدهند. در میان این پناهجویان افغانها، سوریها و عراقیها شاملند. در حدود 12,000 مهاجر در مزارع در ایدومنی در خاک یونان در شرایط بسیار ناگوار به سر میبرند. یک شهرک از خیمه‌نشینان در این شهر با گذشت هر ساعت مزدحم‌تر می‌گردد، زیرا مهاجران بیشتر از جزایر یونان به آنجا می‌رسند. محمد یاسین پناهجوی از شهر دمشق سوریه برای عبور به مقدونیه لحظه شماری می‌کند و می‌گوید که از یک زندگی مشقت‌بار سوریه به زندگی مشقت‌بار دیگر در یونان پا نهاده است.
We coming to here because the war, no home, no job.
ما به دلیل جنگ به اینجا آمده ایم. کار نیست، خانه نیست. ما در این کمپ برای 10 روز زندگی میکنیم. ما 3 ماه قبل از سوریه حرکت کردیم. مردم به وضع خیلی بد قرار دارند. قبل از ما برای یک تعداد اجازه داده شد تا از سرحد عبور کنند، ولی بخت ما یاری نکرد.
محمد یاسین این پیام را به مردم اروپا دارد.
One message on the European people. We are brother in the human.
من پیامی برای مردم اروپا دارم. ما به خاطر انسان بودن با هم برادر هستیم. ما باید حقوق انسانی داشته باشیم. ما امیدوار هستیم تا آنان مرزهایشان را برای مردمان بیچاره باز کنند.
جمعیت‌های از مهاجران در یکی از پست‌های پلیس نزدیک به سرحد با مقدونیا گرد هم جمع شدند و با وجودی که در روز یکشنبه معبر هنوز بسته بود، می‌کوشیدند در میان اندک مردمانی باشند که به آنها اجازه عبور داده می‌شود. خانواده های با اطفالشان که در هوای آزاد نزدیک به سیمهای خاردار سرحد می خوابند و منتظرند تا به آنها اجازه عبور داده شود. رهبران اتحادیه اروپا در جلسه سران با ترکیه که روز دوشنبه دایر می گردد از این کشور خواهند خواست تا سعی کند که جریان سفر مهاجران را به اروپا مسدود کند و کسانی را که پذیرفته نمی شوند دوباره بپذیرد. در حالی که روزمره تا 2000 از پناهجویان به یونان سرازیر می شوند، کشورهای بالکان که در مسیر عبور آنها قرار دارند میکشند تا از حرکت آنها به سمت شمال جلوگیری کنند. ترکیه می تواند در کم کردن فشار پناهجویان به اروپا کمک کند. در اجلاس سران ترکیه و اروپایی که در طی یک ماه برای بار سوم در بروکسل منعقد می گردد، در آن تقاضاهای جدیدی از ترکیه صورت خواهد گرفت و همچنان از این کشور خواسته خواهد شد تا موافقات قبلی را عملی کند. در ماه نوامبر گذشته ترکیه با اتحادیه اروپایی با معامله دست یافت که مطابق با آن به ترکیه در برابر بستن راه برای مهاجران به این کشور 3.26 میلیارد دلار پرداخته شود که از این پول برای سرپرستی 3 میلیون مهاجر بیشترشان سوریست استفاده کند. در این حال پروسه عضویت ترکیه به اتحادیه اروپایی نیز تسریع شده و به اتباع ترکیه امکانات بیشتر سفر به اروپا فراهم شود. اما امر گونن استاد روابط بین المللی در پانتون بلژیک ترکیه میگوید
Even Turkey accepts all the migrants that flew to European Union through Turkey.
ارگو ترکیه قبول کند که پناهجویانی که در اروپا پذیرفته نشدند و در حدود 600 هزار دوباره به این کشور بازگردند، در صورتی که امکنون نیم میلیون از پناهجویان در استانبول به سر میبرند، در این صورت این دو جمعیت با اندک فرصت باز در صدد رفتن به اروپا خواهند بود. کسی که بخواهد برود حتما میرود.
در حالی که مساعی برای توقف جریان سیر مهاجران به جانب اروپا در جریان است، مقدونیا روز جمعه به 180 تن از پناهجویان اجازه عبور به خاک خیش داد. این مهاجران معمولا از آنجا به سبب کشورهای اروپای غربی به حرکتشان ادامه میدهند.
صدای آمریکا آشنای شما.
پیشرده خبرها را میشنوید. رئیس جمهور غنی یک روز پس از رد گفتگوهای صلح از سوی طالبان میگوید که طالبان در یک آزمون بزرگ قرار گرفتند. رئیس جمهور غنی میگوید که طالبان باید انتخاب کنند که با افغانستان و مردم افغانستان یکجا میشوند و یا با دشمنان این کشور میایستند. آقای غنی که در مراسم گشایش ششمین سال دور 16 تقنینی شورای ملی افغانستان صحبت میکرد گفت که در مورد صلح اجماع و اراده قاطع وجود دارد و حتی در لحظات حساس جنگ نیز حکومت ندای صلح را فراموش نکرده است. مسئولان امنیتی در ولایت غزنی میگویند که یک زن 25 ساله بعد از تجاوز جنسی در این ولایت کشته شده است. جنرال امین الله عمرخیل قمندان امنیه ولایت غزنی ادعا میکند که آن کار یکی از افراد طالبان بوده است. هنوز طالبان در مورد تایید یا رد این رویداد چیزی نگفته است. وزارت معدن و پترولیوم افغانستان اطمینان می‌دهد که کار روی پروژه تاپی به گونه منظم ادامه دارد. سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون مسئولان در رابطه به این پروژه روی سه محور کار می‌کنند. حمله انتحاری در بیرون پایتخت عراق عرض معذرت کم از کم 47 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. یک مقام پلیس میگوید که حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را به محل تلاشی در شهر هله در جنوب بغداد تصادم داد. در هنگام انفجار در آن نقطه تفتیش امنیتی بیش از 10 موتر در انتظار ورود به شهر بود. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید که محکمه یک ثروتمند معروف آن کشور را به خاطر فساد اداری بعد از یک محاکمه تقریبا 5 ماهه به مرگ محکوم کرده است. غلام حسین محسن اژه‌ای به خبرنگاران امروز گفت که محکمه ابتدایی بابک زنجانی و دو همکارش را به مرگ محکوم کرده است. این حکم میتواند به محکمه سیناف برود. زنجانی در سال 2013 در جریان سرکوب فساد طی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازداشت شد. وزارت نفت ایران میگوید که آقای زنجانی بیش از 2.25 میلیارد دلار به خاطر فروش نفت از جانب حکومت احمد نژاد مقروض است. ایالت گجرات در غرب هند امروز در حالت اضطرار قرار گرفت. مقام ها گفتند که آنان گزارش های استخباراتی را دریافت کردند که گویا حدود 10 مسنون تندرو از پاکستان وارد آن ایالت شدند. منصوبین پلیس موتورها و بس‌ها را در شاهراها و جاده های ورودی شهرهای عمده تلاشی می کنند. تدابیر امنیتی در دهلی نو پایتخت هند نیز تشدید شده است. در یک کمپ مزدحم پناهجویان در سرحد یونان با مقدونیه چندین موسیقی نماز کردی از شهر حلب با نواختن موسیقی در داخل خیمه توجه جمعیت مهاجر آنجا را به خود جلب کردند. عدنان خنتک موسیقی نواز کردی که رقاص نیز است گفت او از جنگ داخلی سوریه هنگامی فرار کرد که خانه‌اش ویران شد و بعد وی با پسر کاکایش به امید یافتن آینده بهتر عازم آلمان شد. در حالی که اتحادیه اروپایی و رهبران ترکی برای ملاقات به منظور بحث درباره بحران مهاجرت و پناهجویان به روز دوشنبه آمادگی می‌گیرند، قاچاقبران انسان در ترکیه به استفاده جویی کلانشان ادامه می‌دهند. با وجود فشار مقام‌های حکومتی، سردی زمستان و رقابت شدید، قاچاق انسان هنوز ادامه دارد. سفر هزاران مهاجر عازم اروپا غالباً از آکاساری پارکی در استانبول آغاز می‌شود. ترکیه محل اصلی عزیمت پناهجویان افغان، عراقی و سوری به اروپا است. آنان در تلاش یافتن زندگی بهتر و مسئول دست به مهاجرت میزنم. شنونده عزیز، این بود پایان خبرها در برنامه نیم ساعته خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. با توجه شما را جلب میکنیم به گفت و شنود خبری اتره که توسط همکارانم نوشه آشنا و محمد هاشم حبیب زاده میزبانی میشود. شنونده گفت و شنود.